ساعت 18:30 سرخط خبرها از رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات دو جانبه هسته‌ای اخیر ایران و آمریکا بن‌بست‌های فنی را حل کردند. گزارش‌ها به نقل از مقام‌های عراق حاکی از آن است که گروه خلافت اسلامی یا داعش به تخریب شهر باستانی حترا متعلق به دوران سلوکیان و اشکانیان در 110 کیلومتری موصل دست زده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای مطلع کردن وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان از نتیجه مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته در سوئیس با ایران ظهر شنبه وارد پاریس شد. خانم آقایان، از شما دعوت میکنیم که به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. وزارت کشور مصر از اجرای اولین حکم اعدام در ارتباط با رویدادهای بعد از سرنگونی دولت محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای این کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت کشور مصر، محمود رمضان بامداد شنبه به دار آویخته شده است. دادگاهی در شهر اسکندریه محمود رمضان و یکی دیگر از حامیان اخوان المسلمین را به جرم پرتاب چند جوان از پشت بام یک آپارتمان به پایین و کشته شدن یکی از آنها به مرگ محکوم کرده بود. پس از سرنگونی دولت محمد مرسی توسط ارتش مصر در تابستان 2013، صدها تن از اعضا و هواداران اخوان المسلمین در دادگاه‌های این کشور به مرگ محکوم شدند. ادامه خبرها. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات دو جانبه هسته‌ای اخیر ایران و آمریکا بن‌بست‌های فنی را حل کردند. آقای صالحی روز شنبه به تلویزیون ایران گفت در مذاکرات اخیر در مونترو سوئیس با حضور در هیئت ایرانی با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا درباره جزئیات مسائل گفتگو کرده و افزود که در موضوعات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و راکتور آب سنگین عراق پیشنهادهایی دادند که آنچه را او نگرانی‌های ساختگی خوانده برطرف می‌کند. همچنین در مورد تحقیقات هسته‌ای و توسعه آن و سایت فوردو نیز گفتگو کردند. گزارش‌ها به نقل از مقام‌های عراقی حکایت از آن دارد که گروه خلافت اسلامی یا داعش به تخریب شهر باستانی حترا متعلق به دوران سلوکیان و اشکانیان در 110 کیلومتری موصل دست زده است. شهر حترا در استان نینوای عراق دارای بقایای معابد و ستونهایی متعلق به بیش از 2000 سال پیش است و در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. حامد جبوری رئیس بخش باستانشناسی دانشگاه موصل گفته است که افراد داعش با مواد منفجره به جان آثار این شهر باستانی بین النهرین افتادند. دولت عراق روز جمعه نیز از تخریب آثار شهر باستانی نمرود متعلق به دوران آشوری ها در قرن 13 پیش از میلاد در 30 کیلومتری موصل به دست داعش خبر داده بود. و جان کری وزیر خارجه آمریکا برای مطلع کردن وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان از نتیجه مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته در سوئیس با ایران ظهر شنبه وارد پاریس شد. وزیران خارجه آمریکا و ایران در طول هفته گذشته همراه هیئت‌های کارشناسی دو طرف مذاکرات دو جانبه ای را در مونترو و مونترو سوئیس انجام دادند. با سپاس فراوان از توجهتان، در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به برنامه هفتگی حقوق بشر توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اجرای حکم قصاص چشم در ایران. خبرگزاری تسنیم و برخی روزنامه‌های چاپ تهران هفته پیش از اجرای حکم چشم در برابر چشم در مورد یک متهم اسیدپاشی در ایران خبر دادند. حکمی که روز سه‌شنبه در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. متهم که نامش فاش نشده در سال 88 به صورت مردی در قم اسید پاشیده و باعث نابینایی هر دو چشم او شده بود. بر اساس این گزارش ها این اولین حکم قصاص چشم در ایران بود که اجرا شد. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره می گوید:
من این حکم رو بسیار تکان دهنده می‌بینم و حقیقتش از نوع عملکرد قرون وسطایی هست و البته که بر مطابق موازین و قوانین بین‌المللی که دولت ایران تعهد داره بهش کاملا نقض اونها هست و در حقیقت یک نوع شکنجه وحشتناک و به هیچ وجه قابل توجیه نیست. البته باید بگم که متهمین هم خودشون جنایتکار هستند، ولی جنایتی که کردن دقیقاً تکرار اون هیچ دردی رو دوا نمی کنه و جامعه رو بیشتر به سوی خشونت می بره.
با وجود درخواست سازمان عفو بین الملل و شماری از فعالان مدنی برای توقف اعدام 6 زندانی کرد، این افراد بامداد روز چهارشنبه در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی متهم شده بودند به محاربه از طریق ارتباط با گروه‌های مخالف نظام. سازمان عفو بین الملل می گوید در رسیدگی به پرونده این افراد اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده. آنچه که به گفته این نهاد حقوق بشری بسیاری از متهمان در ایران از آن بی بهره‌اند. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید:
بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت در انفرادی هستند. دسترسی به وکیل ندارند، حق تماس با خارج از زندان را ندارند و مجموعاً این شرایط باعث میشه که بیشتر در خطر شکنجه و بدرفتاری های دیگه باشن. خیلی هاشون نهایتاً اعتراف میکنن. این اعترافات اجباری توسط دادگاه ها عموماً قبول میشه. بنابراین نهایتاً بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه و اون حکم اجرا میشه.
یک روز پیش از اعدام 6 زندانی کرد در زندان رجایی شهر کرج، سازمان ملل متحد گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد که در آن ضمن انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران گفته شده که درباره بسیاری از محکومان به اعدام شرایط دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود. همزمان فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران شد. احمد شهید از تابستان سال 2011 یعنی حدود 4 سال پیش به این سمت منصوب شده، اما مقام های ایران تا کنون به او اجازه سفر به ایران را ندادند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید:
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمی گذارد آقای احمد شهید به ایران بره و از نزدیک وضعیت حقوق بشر رو بررسی بکنه؟ چرا نمیگذارد که دیگر گزارشگران سازمان ملل، گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر آزادی مذهب، گزارشگر تحقیق درباره حرفهای خودسرانه، چرا نمیذاره اونها به ایران برن؟
مدیر مسئول روزنامه اعتماد روز یک شنبه در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد. نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اتهامی است که در حضور هیئت منصفه دادگاه مطبوعات توسط قاضی سیامک مدیر خراسانی به الیاس حضرتی تفهیم شده. طی 2 ماه گذشته چندین نشریه دیگر هم تفهیم اتهام یا توقیف شدند، از جمله روزنامه مردم امروز، هفته نامه های ستاره صبح و نه دی، ماهنامه مهرنامه و روزنامه اینترنتی هما. در جدیدترین ردبندی آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
متاسفانه از سال گذشته تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست. ما یک بیلان در یک سالگی دولت آقای روحانی منتشر کردیم که در آنجا هم تذکر دادیم تعداد دستگیری‌ها، تعداد توقیف‌ها نسبت به آن وعده‌هایی که ایشون دادن همچنان ادامه دارد.
و چند خبر از بازداشت‌های اخیر در ایران. خسرو منصوریان از اعضای نهضت آزادی ایران هفته گذشته برای اجرای حکم مربوط به پرونده سال 1380 خود روانه زندان اوین شد. این فعال ملی مذهبی 75 ساله که در جریان بازداشت‌های سال 80 بازداشت شده بود، 11 ماه در سلول انفرادی زندانی بود و در پی آن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب تهران به 8 سال زندان محکوم شده بود. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
خیلی تأسف‌بار هست اجرای حکم آقای منصوریان که از کنشگران شاخص جامعه مدنی ایران هستند و در حوزه مددکاری اجتماعی نقش بسیار برجسته‌ای داشتن در 2 دهه اخیر به ویژه و جز پرسابقه های فعالیت در حوزه امداد اجتماعی هستند. با وجود اینکه بیشتر از 10 سال از صدور حکم زندان ایشون گذشته، در پی عدم اجرای وثیقه‌شون حالا روانه زندان شدن و آقای منصوریان مکرر در دهه 60 و در دهه 70 هدف سرکوب امنیتی و بازداشت قرار گرفتن، آزار و اذیت و شکنجه رو تحمل کردن.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شده، اما حکم او شهریور ماه گذشته به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله ناراحتی‌های گوارشی و کلیه متوقف شده بود. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی، و توضیحاتی در این باره.
اول قرنطینه می‌گرفتن، دوباره بودن اندازگاه 8، حتی داروهاش نمیدادن به دستشون، گفته که من دکترم، رفتم بهداری زندان، اونجا هیچی ندادن به اون. الان خونریزی کلیه داره.
به گزارش منابع دانشجویی، محمد یوسفی، فعال پیشین دانشجویی و دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر که 2 ماه پیش توسط بخش امنیت سایبری سپاه بازداشت شده، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. علت بازداشت او فعالیت‌های فیسبوکیش عنوان شده که سپاه آن را مخالف با ارزش‌های نظام و مقدسات دینی توصیف کرده است. وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، از بازداشت صالح مرادی از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار خبر داده. او که پیشتر در سال 90 بازداشت شده بود، به اتهام اخلال در نظم عمومی به 1 سال زندان و 1 سال تبعید محکوم شده. وبسایت مجذوبان نور در گزارش دیگر از تبدیل نیمی از حکم زندان چند تن از دراویش گنابادی به حبس تعلیقی و آزادی برخی از آنان خبر داده. بر اساس این حکم، امیر اسلامی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی و امید بهروزی پس از تحمل 3.5 سال زندان روز سه‌شنبه آزاد شدند. اتهام این افراد عضویت در گروه مجذوبان نور، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. امین حاجیلو، آراز خاصه‌تراش و اسلام علی اکبرلو، سه فعال مدنی اهل شهرستان خوی که در آستانه روز جهانی زبان مادری بازداشت شده بودند، پس از حدود 10 روز با قید وثیقه آزاد شدند. به گزارش منابع کارگری، جمیل محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب تهران به 3.5 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده. او اردیبهشت ماه گذشته بازداشت شده بود و مدت 3 هفته در بند 209 اوین زندانی بود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.